شناسی شده ای نیست.
خانم دکتر رفیعی، ما هر سال این موقع ها بحث آلودگی رو داریم. پارسال من یادم رئیس محترم شورای شهر آقای محسن هاشمی رو آوردیم روی خط ارتباطیمون، وسط ارتباط ناراحت شد و قطع کرد ارتباط رو و گفت که آقا حاکمیت بایستی تو این زمینه تصمیم میگیری. گفتم خب پس ما به شما رأی دادیم تو شورای رفیعی برای چی؟
حاکمیت نه آقای راسخ، وقتی من رفیعی مسئولیتم رو انجام ندم، وقتی نمیدونم آقای شهرداری مسئولیتش رو انجام نده، وزارت کشور انجام نده، بعد میاد تو گردن حاکمیت. این کوتاهی ماست، کوتاهی امثال ماست، هر کدوم به نوبه خودشون. یعنی چه حاکمیت؟ پس ما داریم چیکار میکنیم؟ ما وظیفه‌مون چیه؟
حالا پاسخهایی که شما میفرمایید کارشناسی نیست. آخه بعضی وقتها بعضی از اظهار نظرام نه تنها کارشناسی نیست که اصلا بیشتر به یک جوک شبیه. مثلا آقای کلانتری رئیس محترم سازمان وزارت محیط زیست توصیه کرده مردم لباس گرم بپوشن. حالا من اون طرف قضیه رو نمیگم که خیلی خنده داره، که مردم لباس گرم بپوشن، دما رو 24 درجه نگه دارن. یا اعلام شده که مثلا از اول آذر تا 12 دی 15% میانگین مصرف گاز کشور بالا رفته. خب یه بخش یه بحثی هم در مورد صادرات گاز مطرح میشد به خاطر کرونا، البته میگن افزایش گاز، افزایش مصرف گاز مطرح میکنن. کدومی که از اینا واقعی است؟ اگر میفرمایید کارشناسی نیست، ممکنه این اظهار نظرم کارشناسی نباشه، درسته؟
ببینید آقای راسخ، من چون خودم یه چیزی هلوش 16 سال سابقه کار اجرایی دارم، خب اگه یه مسئولیتی به عهدم باشه، برای این که بخوام در واقع پاسخ بدم، بالاخره بعد 2 سال 3 سال 4 سال من باید پاسخ بدم دیگه. در صورت وقتی کارم رو درست انجام نده باشم، لازم میام یه حرفایی میزنم که اصلا اصل گزارش گیری از کار من به حاشیه بره.
درست.
واقعیت موجود در موضوع آلودگی هوا اینه، قبل از این کوتاهی ها و البته بعضی از خطاها و البته بعضی از حتی تخلف ها متاسفانه، قبل از همه اینا، این که اراده‌ای برای کاهش آلودگی هوا نیست. دو تا نکته وجود داره. یک، مدل های کاهش آلودگی هوا و البته رفع آلودگی هوا در دنیا پیاده شده. نشون میده چی؟ این کار شدنیه اگر اراده و انگیزه پشتش باشه.
یعنی تو این 7 دستگاه مسئول این اراده وجود نداره دست کم.
ما دقیقاً 17 دستگاه داریم. طبق قانون هوای پاک 32 دستگاه مستقیم، غیر مستقیم در این قانون حالا و آیین‌نامه هاش مکلفن که وظایفی رو انجام بدن. بعضیا مستقیمن. خب این دستگاه ها باید تکالیفی رو که در متن خود قانون هم بهش اشاره شده باید اجرا کنن. خب یکی اون اراده هست که عرض کردم، همواره دوگانه حفظ محیط زیست و اقتصاد، یعنی میتونم بگم که تمام مناسبات ما رو به هم ریخته و نگاه های ما رو کوتاه مدت کرده، برای اینکه مداوم دلایل اقتصادی کوتاه مدت میاریم و خراب میکنیم هر آنچه که وجود داره. یعنی جدا دارم میگم سلامتی رو بزن، هوای پاک و نمیدونم این محیط زیست، یعنی به معنای زندگی کردن سلامت رو میگیریم که دو تا در واقع چرخ اقتصاد، چرخ معیوب اقتصاد به فاصله کوتاه مدت و یک مقطع زمانی کوتاه مدت بچرخه به اصطلاح، و دلمون رو خوش میکنیم که در اون مدت این چرخ چرخیده، ولی دیگه به بعدش، یعنی افق متاسفانه بعضی از مدیران استراتژیست ما که باید نگاه راهبردی و بلند مدت داشته باشن دوچار روزمرگی شدن و نمیبینن. مثلا ما متاسفانه بعد حالا ناراحتیم از اینه که در حوزه در واقع طبیعی و منابع طبیعی و محیط زیست و هر آنچه که با اکوسیستم های طبیعی در واقع مواجهیم، اینها به زودی خودشون رو نشون نمیدن. یعنی الان طرف میاد یک تصمیمی رو میگیره و چون دچار روزمرگی دیگه نگاه بلند مدت که نداره،
نگاه توسعه‌ای ندارن،
نگاه در واقع پیشرفت پایدار نداره، نگاه توسعه پایدار نداره. خب بعد این میذاره میره به راحتی بعد 4 سال یا نهایتاً 8 سال و تازه کسی هم نیست این آدم رو بخواد که بگه تو این نتایج تجربی. الان مثلا من حالا بخوام یه مثال واضحی رو بگم، مثلا دریاچه میانگوز، چه میگه، دریاچه ارومیه.
بله.
ما کدوم یکی از این مسئولینی که به در دهه 70 تصمیم گرفتن که حالا مثلا فلان اتفاقات برای دریاچه ارومیه بیفته که الان منجر به خوش شدگیش میشه، ما کدومشون رو خواستیم بگیم که مثلا چرا این کاری کردن؟
حالا خانم رفیعی هرس نخورید،
همه چیزایی که آقای دکتر اسماعیلی فرمودن درسته، ورود قوه قضاییه واقعا لازمه و خدا رو شکر که در سیستم جدید یه رویکرد محیط زیستی خوبی دارن. ترک سل در حوزه محیط زیست از اوجب واجبات به نظر من.
بسیار خوب.
پیگیری ترک سل.
ممنونم خانم دکتر، امشب خیلی حرص نخورید، چون اگه آلودگی کار دستون نده این حرص و جوجی که الان خودت رو آنتن کار دستون ما فردا البته پیگیری میکنیم اون جلسه فرداتون رو انشالله که ببینیم چه شد، حالا یا برنامه بشه اختصاص بدیم یا در قالب گزارش در شبکه پخش خواهیم کرد. از شما متشکرم خانم دکتر.
ممنون از شما.
شب خوبی داشته باشید. از اقتدارتون لذت بردیم. خداحافظتون باشید. قربان شما. شب بخیر.
خدا نگهدار.
آقای دکتر اسماعیلی، خانم دکتر رفیعی خیلی با حرص و با اعتقاد عجیبی تو کلامشون حس میشد که ناراحتن از این قضیه. حالا خدا کنه فردا مسئولین نزنن تو مجلس. چون به حال مجلس قدرت نظارتی داره تو این زمینه دیگه. عرض کنم خدمتتون که از باب این که به ترک فعل‌ها اشاره کردن دارم عرض میکنم، میخوام به آثار اقتصادی این آلودگی بپردازیم. یه گزارشی منتشر شده بود که یه عدد عجیب و غریبی فقط برای تهران میگفت، یه رقم بالای 2.5 میلیارد دلار آثار زیست محیطی این آلودگی هاست. این برای کلان شهرهای کشور، چون فقط کلان شهر که تهران نیست، اصفهان، مشهد، تبریز، قم، شهرهای بزرگمون، کار تحقیق توی زمین صورت گرفته که مردم عدد و رقم‌ها رو بدونن؟
ببینید مطمئناً مقالات، پژوهش‌ها و تحقیقات مختلفی صورت گرفته، اما یکی از در واقع جدیدترین گزارشاتی که وجود داره و در دسترس هست گزارش بانک جهانی در سال 2018 هست که اومده برآورد کرده فقط میزان خسارت مالی برآورد شده از آلودگی هوا در شهر تهران به سلامتی شهروندان تهرانی بالغ بر 2.6 میلیارد دلاره.
فقط تهران؟
فقط تهران.
کلان شهرهای دیگه چی؟
و در مجموع در کل کشور عددی که برآورد کرده چیزی بالغ بر 30 میلیارد دلاره. شما اگه در نظر بگیرید که در شهر تهران در سال 96 ما 4000 نفر از هموطنانمون رو در اثر آلودگی هوا از دست دادیم،
بله،
که این عدد نسبت به مرگ و میر این شهر که چیزی در حدود 45-6 هزار نفر در اون سال بوده،
بله،
نزدیک به 10% مرگ و میر رو به خودش اختصاص داده. یعنی متاسفانه هر از هر 10 نفر تهرانی یک نفر در اثر آلودگی هوا هر سال جون خودش رو از دست میده و این شدتش هر سال داره بیشتر و بیشتر میشه.
درست. خب عدد خیلی عدد عجیب و غریبی بود آقای دکتر اسماعیلی بشتاری کردید، اما آیا واقعا امسال به نسبت سالهای گذشته، من اینو از شما هم میپرسم علاوه که از خانم دکتر رفیعی پرسیدم، مصرف گاز و به تبع اون برق در کشور افزایش پیدا کرده؟ یعنی مثلا اعلام شده که آقا مردم پنجره‌ها رو باز میکنن چون به خاطر کرونا گفتن کار کنید که هوا
جریان داشته
گردش باشه. آره، آیا واقعا مصرف ما بالا رفته؟ پارسال که پارسال هم کرونا بود دیگه، بالاخره بهمنستان کرونا بود،
درست،
پارسال هم همین داستان بود، اما امسال میگم حالا یه دی میگم 15%، یه دی میگم 20%، این آمارا متفاوته. این آمارا درسته واقعا؟
ببینید من فکر میکنم با این در واقع توضیحاتی که وزیر محترم نفت دادم و بعد یه پلیس پنجره هم تو کشورمون راه اندازی بکنه که مراقب باشه که چه کسایی پنجره رو باز
میکنه. حالا همونطور که خانم رفیعی گفت ممکنه ایشون گزارشی داده باشن تو این زمینه، نمیدونم واقعا.
آخه ببینید حقیقتش اینه که اگر ما فرض کنیم که باز کردن پنجره توسط مردم در منازلشون بر افزایش میزان مصرف گاز تأثیر گذاره، این باعث کاملا کمی سازی بشه که به چه میزان این تأثیر گذاره و در چه بازه زمانی. مگر کرونا فقط در این یک ماه دو ماه اخیر بوده؟ شیوع کرونا از اسفند سال بهمن سال قبل بوده به این طرف. خب ما در همون بهمن، در همون اسفند، در همون عید ما برودت هوا رو داشتیم، پس این مصرف گاز و در واقع این چیزی که میگم بعد اون زمان هم شاهدش می بودیم. به علاوه این که در حال حاضر به واسطه تمهیدات و سیاست هایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته، بسیاری از کارمندان و مجموعه ها با دورکاری فعالیت میکنن. خب باید پس سهم صرفه جویی عدم حضور اینها در واقع ادارات و مجموعه خودشون رو هم کم بکنیم. اگه قرار پنجره رو در نظر بگیریم باز بودنشو، دورکاری شهروندان رو هم باید اثر مثبتش رو در نظر بگیریم.
اتفاقا نکته خوبی اشاره کردید. الان آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی محترم صنعت برق کشور به ما پیوستن. آقای دکتر رجبی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی های راسخ.
زنده باشین ان شاء الله.
ایمان برنامه به شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، شنونده ها پیام دادن که دعا کنیم به جون کرونا که مدارس رو تعطیل کرد، دانشگاه رو تعطیل کرد، و ادارات رو هم همینطور، باز ما مصرف برقمون افزایش پیدا کرده و مصرف گازمون، آقای دکتر اسماعیلی هم به همین نکته اشاره کردن. آیا ما مصرف برقمون به معنای واقع یا گازمون به معنای واقع بالا رفته و نمیتونیم تامین برق بکنیم؟ بحث خاموشی بزرگراه‌ها رو مطرح کردیم، بعد دیدیم برای شهروندان مشکلات ایجاد میشه، اومدیم مثلا یه درمیونش کردیم که 500 مگاوات صرفه‌جویی بشه، اما باز همین مصرف به نظر میرسه بالاست. همینطور آقای دکتر رجبی؟
بله ببینید، البته مصرف گاز رو باید همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران پاسخ بدن، ولی گزارشی که دادن حقیقت این هستش که خب افزایش بی سابقه ای در بخش گاز خانگی و تجاری اتفاق افتاده. در بخش برق من بخوام توضیح بدم، ما این به اصطلاح ماه آبان آذر و این چند روز دی ماه رو که با ماه گذشته، ماه سال گذشته در واقع مقایسه بکنیم، ماه مشابه حدود 7% و بیشتر رشد مصرف داریم.
خب
این رشد مصرف که بررسی میکنیم، یه بخشش برمیگرده به صنایع بزرگ که حدود 15% رشد مصرف دارن، بخش خونگی ما حدود 5% رشد داره و بخش های تجاری و سایر بخش ها 1% و یا کمتر هست.
بله
که سرجمش همون 7% افزایش مصرف برق.
درست.
به اضافه این که ما به لحاظ نیروگاه تو این فصل اصلا مشکل نداریم، تولید برق در صورتی که سوخت کافی وجود داشته باشه میتونه باشه. ما تقریبا حدود 20,000 مگاوات الان ظرفیت نیروگاه متوقف یا در حال تعمیر داریم.
یعنی الان مشکل سوخت داریم اگر
احتمالا. در حال حاضر آره، مشکل اساسی افزایش مصرف گاز هست در بخش خونگی و تجاری.
خب
که محدودیت ایجاد کرده برای تامین گاز نیروگاه ها، ما مجبور هستیم از سوخت دوم که همون سوخت مایع هست و سوختای گازوئیل و مازوت استفاده بکنیم. این نکته رو هم عرض بکنم که ما اولویت اصلیمون استفاده از سوخت گاز هست برای نیروگاه ها و
اگر نشد گازوئیل. خب اگر نشد
ما هستن که مازوت سوز هستن که تعدادشون خیلی محدوده. ما تقریبا 120 نیروگاه بزرگ توی کشور داریم.
درست.
و اینها یا از گاز استفاده میکنن یا از گازوئیل. تنها 4 یا 5 نیروگاه هستن که اینها از مازوت استفاده میکنن. خب تعدادش هم محدود.
خب پس این آلودگی به خاطر استفاده از مازوت نیست.
ببینید آره، در حال ما که میدونید که مذموم هست آلودگی برای همه ایرانیان و هموطنان عزیز، برای ما همینطور.
بله.
ما در صورتی که اضطرار بشه از سوخت مازوت استفاده میکنیم، کارکرد اونها در نیروگاه بسیار سخت هست، یعنی خود به اصطلاح فرایند تحویل گیری.
درسته.
و همچنین تولید برق در هر حال ما هم علاقمند هستیم از گاز، ولی وقتی که گاز در بخش خانگی خیلی افزایش پیدا میکنه و محدود میشه، ما ناچار هستیم استفاده بکنیم. و در کلان شهرها به طور خاص تهران، اصفهان، البرز، اینهایی که اسم بردید فکر کنم، اینها هیچ کدوم ما در واقع درشون از مازوت استفاده نمیکنیم. خب شاهد هم هستید که اتفاقا در خود اصفهان روزایی بوده بالای 200 بوده اون شدت آلودگی، یا در خود تهران همینطور.
خب
حالا باید بررسی بکنم. من البته نقشه‌ای رو که نگاه میکنم از روی نقشه آلودگی که روزانه در واقع منتشر میشه، عمدتا در مرکز شهر هست و من فکر میکنم که برگرده به خود رو، اگرچه خب باید در بخش نیروگاهی ته این چند سال اخیر نیروگاه سیکل ترکیبی که طراحی شدن راندمان بیش از 50% دارن و سهم اینا در تولید برق افزایش پیدا کرده و روند به اصطلاح آلایندگی اینا هم کاهش پیدا کرده. تقریبا ما حدود 700 گرم به ازای هر کیلووات ساعت قبلا بود، الان چیزی حدود 540 گرم به اودو هست، یعنی یک چیزی حدود 160 گرم در واقع کم شده از میزان آلایندگی خود همین نیروگاه موجود که استفاده می‌کنه. این روزا راندمان نیروگاه ما
بله
بعضی روزها به بیش از 40% میرسه و این عدد خیلی خوبی، یعنی اگر بله که نیروگاه حرارتی سایر کشورهای جهان هم نگاه بکنیم.
درست.
ما رتبه به اصطلاح حدود 8، 9 یا 10 رو داریم الان.
بسیار خب ممنونم آقای دکتر اسماعیلی، نکته ای هست
شما منم عرض سلام دارم خدمت شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم. یک سوالی دارم، در واقع رسانه ها هم بود که نیروگاه شازنده عراق هم مازوت مصرف میکنه و مسئولین در واقع این استان مرکزی هم نسبت به این مسئله کاملا حساس بودن که چرا وزارت نیرو تصمیمی که برای نیروگاه ها در اصفهان گرفته برای این نیروگاه نگرفته. آیا خب خود عراق هم که موزل آلودگی هواش چه به لحاظ صنعتی چه به لحاظ نیروگاهی کاملا مشهوده و اونها هم هموطنان عزیز ما هستن. من بر خودم سوال به عنوان متخصص که چرا این اتفاق نمیفته.
من نمیدونم، حالا روزایی که سال خوب فرمود زدید دکتر اسماعیلی عزیز، ما در خود شازند میزان آلایندگی ها رو نگاه میکردیم، اتفاقا مسئول سازمان محیط زیست هم توی جلسه بود پذیرفته، مثلا یه روز آلایندگی اونجا 35 بود. حالا خود عراق میدونید که صنایع زیادی اونجا هستن، یعنی ما اونجا آلومینیوم سازی داریم، نمیدونم صنایع فلزی هستن، و خب در هر حال نمیشه به اسلام ما اتفاقا بگیم که میشه این رو بررسی هم کرد که ببینیم به چه شکل. ولی در همین نیروگاهی که شما هم فرمودید، ما به اسلام سر مصرف مازوت رو کاهش دادیم به حدی که در واقع امکان پذیر باشه تولید برق، و در کل همینطور که عرض کردم ما تعداد نیروگاهی که از مازوت استفاده میکنن 4-5 نیروگاه بیشتر نیستن. و یه به اسلام درخواستی هم داشتم، حالا توی برنامه جایگاه علمی و اقتصادی داره. همین کشور آلمان رو اگر مقایسه بکنیم با ایران، تقریبا معادل تولید برق ایران، البته میدونید که مساحتش تقریبا 1/5-1/6 ایران هست. مساحت آلمان، جمعیتی هم که خود بالاخره تقریبا معادل ایران رو داره، ما تقریبا معادل تولید برق ایران از زغال سنگ استفاده میکنه که به مراتب آلایندگیش بیشتر از سوخت به اصطلاح سوخت نظیر حال نفت کوره یا مازوت هست، که خب اونها بالاخره روش هایی رو هم دارن برای فیلترینگ و سایر مسائلش. من اینجا میخواستم این رو عرض بکنم، در هر حال توی شرایط خاص میشد اضطرار باشه که آدم تنوع سوخت داشته باشه در نیروگاهش، اگر که مشکلی برای یک سوخت اومد برای ساعت محدودی بتونه از سوختای دیگه هم استفاده بکنه. این در واقع توی افکار عمومی اگر که به اصطلاح به عنوان یک فعل حرام نشناسیم و برای شرایط خاص بشه استفاده کرد خیلی مناسبه. من به اضافه این که من اضافه بکنم، اگر که آمار اینا منتشر هم بشه، مثلا سال گذشته رو هم نگاه بکنید، ما مصرف سوخت مازوتمون حدود 6-7% بیشتر نیست در کل سال، و 80% از گاز استفاده میکنیم و حدود تقریبا 14-15% از سوخت گازوئیل. اگر که این در واقع اتفاق افتاده باشه، به نظر میرسه که این سهم کم برای این دوره سرد و به خاطر پایداری شبکه خیلی موثر هست.
متشکرم آقای دکتر رجبی.
اضافه‌ای رو هم عرض بکنم، امروز من شنیدم که پاکستان هم به هر حال شبکه‌اش بلک‌اوت شده با اون جمعیت 220 میلیون نفری، 212 میلیون نفر در واقع از جمعیت این کشور بی برق بودن.
حتی ظلم به سویه عدل دیگه، همشون ندارن دیگه آیه.
انشالله که باید یه کاری بکنیم که سرجم به هم آلودگی پایین بیاد، همین که تأمین برق.
نه من پاکستان رو عرض کردم آقای دکتر.
درست.
آقای دکتر رجبی، استخراج رمز ارزها رو هم خیلی از شنونده هامون پیام دادن که خب شاید به خاطر استخراج بیت کوین و مصرف زیاد برقی که ما دوچاری همچین مشکلی میشیم، چقدر اینا واقعا واقعی است؟
آره، ببینید مصرف بیت کوین در حال حاضر اون چیزی که مجاز و از ما مجوز گرفتن از وزارت سمت همینطور،
بله،
چیزی حدود 0.2% در واقع ظرفیت انرژی کشور رو دارن، یعنی خیلی ناچیز هستن. اگر غیر مجاز ها اون چیزی که تخمین زده میشه در به اصطلاح محاسبه بکنیم و اضافه بکنیم به اینجا، کمتر از 0.5% از انرژی ایران در بخش برق صرف تولید بیت کوین میشه و مراکز استخراج رمز ارز عدد قابل ملاحظه فعلا نیست، و ما هم راهکارهای برخورد با اونهایی که به صورت غیر مجاز فعالیت میکنن رو پیش بینی کردیم.
عدد مصرف برق رمز ارزها چقدره آیه؟
الان ما 310 مگاوات به اصطلاح ظرفیتی بوده که از ما به اصطلاح برق خریدن یا با ما قرارداد شاب برق دارن، از این مقدار حدود 70%ش به اصطلاح به بهره برداری رسیده.
خب. و آقای دکتر رجبی عذرخواهی میکنم، خیلی کوتاه اگه ممکنه، شنونده هامون میگن ما از صحبت هایی که از زبان مسئولین شنیدیم اینه که بالاخره آخرش باز مردم مقصر میشن، چرا پنجره رو باز میدید؟ آقا ما توی سرما میشه پنجره باز بذاریم؟ توی همچی شرایطی آقای دکتر رجبی باید چی کار کرد؟ حالا مردم برای مطالبه میکنه،
البته پروتکل های بهداشتی رو مسئول بهداشت میگن. ببینید برای محیط هایی که بالاخره جمعیت زیاد، جلسه هست به اصطلاح ادارات هستن، خب پنجره ها میتونه باز باشه یا بخشش باز باشه، و خب درجه حرارت رو باز هم کم بکنیم و لباس گرمتر بشیم. ولی برای منزل من فکر میکنم که حالا در یک نوبت اگر چرخش هوا وجود داشته باشه، به نظر میرسه با توجه به اینکه همه تشخیص میدیم که سلامت هستیم یا بالاخره در معرض هستیم، فکر میکنم کفایت باشه و هم جلوگیری میکنیم از پرت انرژی و هم انشالله سلامت باشیم و سلامتون.
آقای اردکانیان،
موضوع فضای آموزشی رو خب ما داریم تذکرم میدیم، متاسفانه درست کلاس ها تعطیل هستن، ولی یه بخش اداری هستن که شاید سیستم های گرمایش متمرکزشون روشن باشه. این دورکاری هم در بخش اداری بی تاثیره. در یک اتاقی که 4 نفر کار میکردن الان 2 نفر کار میکنن.
بله،
گرمایش و روشنایی باز هم میبینیم هست دیگه. در واقع
کاهش
پیدا کرده.
ممنونم از شما آقای
قربانی
عزیز، شبتون بخیر، خداحافظ،
شبتون
زنده باشید. آقای دکتر، آقای اردکانی که رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق هم هست، درباره صادرات گاز به عراق گفته بودن که خب یه طلبی از عراق داشتم که نمیپرداخت، ما هم صادرات گازو کم کردیم.
درست.
که عراقی اعلام کردن حدود 700 میلیون دلار از اون رو در به آینده نزدیک میرن که فکر کنم پرداختم کردن. ما الان 10% داریم گازمون رو صادر میکنیم و 90% 80% مصرف خانگی و 10% مصرف صنعتی داریم میکنیم. چیکار باید بکنیم که این توازن برقرار بشه و در این حال آلودگی هم ایجاد نشه؟
خب از قدیم که گفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. اما
نه خب این تصمیمو گرفتن دیگه.
خب درسته، اما بایستی بررسی بشه که آیا اون میزان گازی که اختصاص پیدا میکنه برای صادرات برق به عراق و حالا در اون حوزه استفاده میشه که به عنوان یکی از سبدهای تامین ارز کشور هم هست، آیا میتونست پاسخگوی این افزایش مصرف گاز خانگی باشد؟
خوب.
و ما با در واقع صرف و صلاح کردن این مقوله
آره. صادراتو کم کنیم،
صادراتو کم کنیم. بله
میشد واقعا به نظر شما؟
خب اینو باید مسئولین
مربوطه. حالا من عدد بگم، 850 میلیون متر مکعب ما گاز استخراج میکنیم.
درسته.
از این مقدار 10% صادر میشه، خب که مثلا 50 میلیون متر مکعب به عراق، این مقدارم به ترکیه، حالا نمیدونم ترکیه الان صادر میشه یا نه، اما 10% صادر میشد کمتر حدودا و با ما بقیش داخل مصرف بشه. از این داخل 90% 80% مصرف خانگی، 10% مصرف صنعتی. یعنی ما از این 800 میلیون متر مکعب، 850 میلیون متر مکعب، نزدیک 600-700 میلیون متر مکعب داریم تو مصرف خانگی مصرف میکنیم. اون وقت عراق با 50 میلیون متر مکعب گازی که ما صادر میکنیم 40% برقشو تامین میکنه؟ اصلا جو در نمیاد.
میگم عدد و ارقامی که کلا توی دستگاه های ما ارائه میشه، چون یک پارچگی درش وجود نداره، بعضن استناد کردن به اونها با دقت همراه نیست، یعنی صحتش.
من عددهای مختلف کنار هم گذاشتم به نتیجه رسیدم.
نه نه، من فرمایش شما رو کاملا متوجه هستم. منظورم این هستش که در واقع اون میزان برقی که داره تولید میشه توسط 50 میلیون متر مکعب گاز تولیدی روزانه ما برای عراق و نصف نیاز اونو پاسخ میده،
بودن 40%.
40% خوب. باید سنجیده بشه که نیاز او چه تناسبی با نیاز برق مصرفی در داخل کشور ما داره. یه موقع ممکنه بله شما در یک کشوری هم با 10 میلیون متر مکعب گاز تولیدی در روز بتونی نیاز برقش رو تامین کنی، کشوری هم باشه که روزانه شاید 2 میلیارد متر مکعب.
منظورم چی از این سوال؟ منظورم اینه که حالا من که همیشه طرف مردمم هم.
درست.
یعنی میخوام بگم یعنی ما مردم اینقدر مصرف میکنیم، میدونی منظورم چیه؟ میدونی یعنی نشتری هم به خودمون بزنیم، یعنی ما نزدیک 600-700 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکنیم، میدونی جو در نمیاد خیلی.
من فکر نمیکنم به این فرم باشه. این نظری هم که دارم بر اساس اون مشاهداتیه که حداقل در جامعه که درش زندگی میکنم و الگوی مصرفی که میبینم متوسط مردم جامعه دارن در واقع پیشه میکنن، با توجه به اینکه خب قیمت حامل های انرژی هم بالا رفته، خب خود مردم هم مطمئنن برای صرفه جوی اقتصادی در سبد خانوارشون هم مصرف خودشون رو بهینه تر تا جایی که در توانشون بوده کردن. و این که بخوایم تمام تقصیرها رو بندازیم روی شونه مردم، هم معتقدم از انصاف بدوره، هم معتقدم که
من اینو سوال مطرح کردم. میگم من اصلا نگاهم این نیست که مردم اینقدر مصرف میکنن. میخوام بگم وقتی اعداد و ارقام منتشر میشه، برای من سواله که چطور ممکنه با 50 میلیون متر مکعب گاز 40% عراق روشنایی داشته باشه.
اونو که من خدمتتون گفتم که نیاز اون رو بعد شما آیا نیاز کشور عراق در حوزه برق
ببین اینا انداز... کولر گازی استفاده نمیکنن. بابا دلار که رفت بالا اومدن شهرهای مرزی ما رو خالی کردن، یخچال، کولر گازی، ما
بله
همه رو خریدن. پس همه دارن این امکانات.
بله بله همه
امکانات. خب ما که همین امکانات استفاده میکنیم.
در حوزه صنایع آیا وضعیت صنایع انرژی بر در کشور عراق هم مثل کشور ماست؟
نه ما میخوام مصرف خانگی رو گفتم اینقدر دیگه.
نه میدونم، میخوام بگم مصرف گازی که حالا اشاره میشه این یه بخشی هم من خدمتتون بگم.
بله.
پرتی در خود شبکه در واقع انتقال گاز
هم
اون رو هم ما شاهدش هستیم که میتونن نسبت به در واقع مدیریت اون هم اقدام بکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر اسماعیلی، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. اگر ناگفتی هست خوشحال میشیم بشنویم. من سعی کردم که نظرات مردم رو هم بر خلال صحبت‌های جناب عالی خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر رضوی، آقای صالحی ببینم و بپرسم، اونقدر که به ذات زمانی اجازه میده بپرسم. ناگفتی هست بشنویم.
من در پایان در واقع عرایضم هم تشکر میکنم از مجموعه رسانه ملی به
تعارف کنار بذارید.
نه
دلتون بزنید.
نه خواهش میکنم، نه به واسطه پرداختن به این موضوعی که واقعا موضوع روز مردم هست. اما نکته مهمی که فکر میکنم رسانه ملی جا داره بیشتر بهش بپردازه، مخصوصا در ارتباط با مصرف انرژی و آلودگی هوا، این هست که این مصرف انرژی و افزایش اون چه در قامت برق چه در قامت گاز باشه در کل کشور داره اتفاق میفته، پراکنش جغرافیایش در کل کشوره، اما آلودگی هوای ما در نقاط خاصیه. یعنی نبایستی این دیده در واقع اشتباه به مردم منتقل بشه که اگر مثلا مصرف گاز بالا رفته پس تهران باید آلوده بشه، پس اصفهان آلودگیش به همین دلیل، قم و عراق و مشهد و غیره به همین دلیله. من قبول ندارم که افزایش گاز در کل کشور منتج به آلودگی در چند نقطه خاص در کشور شده باشه. و توصیه میکنم باز هم از مردم خوبمون به مردم خوبمون که سعی بکنن به هیچ عنوان پنجره رو باز نکنن، نه در راستای مصرف گاز که آلودگی هوایی که وجود داره اگر مهلکتر و کشنده تر از ویروس کرونا نباشه که هست کمتر از اون نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. شنوندگان عزیزمون هم درباره نیروگاه خورشیدی پیام فرستادن. واقعا مطلب اینه که یه زمانی وزارت نیرو رفت، 10 سال کار کردن تو این حوزه، بودجه گرفتن دادن به سازمان انرژی تجدیدپذیر ساتپا، میداد سرمایه گذاری میشد، پنل های خورشیدی میومد، جوان ها کارم براشون ایجاد میشد، اما قیمت ارز که بالا رفت سرمایه‌گذاری تو این حوزه صرفش از بین رفت و متاسفانه تو این حوزه که شما پیام فرستادید نتونستیم کاری رو جلو ببریم متاسفانه. متشکرم از شما دکتر اسماعیلی، از همه شما هموطنان ارجمند که برنامه امشب رو شنیدید و پیام دادید و واکنششون دادید. شبتون بخیر، خداحافظ.
مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
دیگه تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
دم عالی. کرم داره کاکائوی گرجی رو افرایی با بیسکویت پر انرژی دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه با دوستات خیلی میچسبه خوشحالی بیاندازه طعم عالی کرم داره کاکائوی گرجی
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی خوشمزه و پر انرژی